بعد اتفاقی که پیش اومد بعد از اینکه رفتن جشنواره و برگشتن، همشون گفتن اسفندیار چه آدم عجیب غریبی بود، چرا با رستم جنگ؟ خودشون اومده بودن منو داشتن به زیارت میتونم بگم محاکمه،
یه مؤاخذه مثلا.
آره مؤاخذه
بازجویی که چرا با شما مثلا
اسفندیار که اینجوریه،
اسفندیار هم که نیستید،
رستم که اینجوریه، چرا با هم دیگه جنگیدن؟ این چوب چرا مثلا تیر نیزه فرزن پولاد هندی بر اسفندیار ننشست ولی چوب نشه؟ گفتم به خاطر که دنیا بین بود، اینه اینه اینه. و ما اصلا شد یک بحثی یک ساله برای ما، این حسنش بود. یا در نماشمایی جنگی که می نویسم در خانه هشتم که من نوشتم، نماشمای جنگیه راجب دفاع مقدسه، اما دقیقا به گود زورخانه و پهلوانی که به جنگ رفته اشاره دارم و اونجا از شعرهای صحنه اسفندیار بسیار استفاده کردم.
استاد یه نکته‌ای که هست بهش کمتر پرداخته شده، من خواهش میکنم بقیه گرایش‌ها، منظورم گرایش‌های تحصیلیه در دانشگاه به ویژه که در واقع یه جور تخصصی میشه، هم شاهنامه بخونن. ما مثلا بعضی ما میریم مثلا اتفاقا جالبه، من خوشبختم که ببخشید من اینو خیلی راحت بگم، برای بچه‌ها میگیم دیگه، چون
بله بله.
ما 45 سالمون شده، خیلی از این مدیرانی هم که ما میشناسیم دیگه از دوستانمونن.
بله.
من دیدم اتفاق خب بذات بهداشتم اینا خیلی علاقه من شدن که بچه‌هاشون با شاهنامه آشنا بشه. واقعا اگه یه پزشکی در شاهنامه رو یاد بگیره خیلی براش ارزشمنده. و دو دیگر این که روانشناسای خوبمون باید بیان اسطوره‌های ایرانی رو، شخصیت‌هاش رو در واقع در قالب‌های روانشناسانه بررسی بکن. همونطوری که میدونید بسیاری از در واقع حتی میدونید نام‌های بیماری‌ها،
بله بله،
در واقع میشه گفتش که حالا خلق و خوهای حالا غربی که اونا واقعا خب بالاخره اونا هم زحمت کشیدن، ما هم شاید بدیاشون نباید بگیم، با حداقل هایی که در اختیار داشتن، چون اسطوره‌های واقعا حتی یونان و روم و اینا اصلا قابل مقایسه با اسطوره‌های ایران و هند و در واقع مصر و این شرق نیستن. واقعا ما اسطوره‌های خیلی خوبی داریم که اگر رو شخصیت‌هاشون درست شخصیت پردازی بشه، ازشون در واقع میشه گفت نمادهای روانشناسانه در میاد. که میدونید ما یک چیزی داریم به نام هنر درمانی،
بله،
نمایش درمانی. حتی به نظرم ما شاهنامه درمانی واقعا جا داره روش کار بشه.
استاد میخوام یه نکته رو اشاره کنم، شاید شنوندگان عزیز ما اینو ندونن، اکثر تاریخ اسطوره‌ای کشورهای دیگه اروپایی یا کشورهای دیگه متأسفانه به زبان لاتین یا زبان غیر این زبانی که الان زندگی
صحبت میکنن
نوشته شده. و ایران این افتخار رو داره که ادبیات کهنش در اون چند قرن قبل طوری نوشته شده که امروزه هم با همون زبان خوانده میشه.
اصلا نکته همینه دیگه، یعنی ما هزار سال پیش، میدونی چرا؟ چون زبان فارسی خدا رو شکر با حضور شخصیت های مثل فردوسی در هزار سال پیش به اوج خودش رسید.
بله آفرین.
و بقیه زبان هنوز به اوج خودشون نتونستن برسن، چون تو میدونی که بنمایه زبانی هم مهمه دیگه. بله. میدونستین که مثلا ما یک استادی رو داریم به نام آقای دکتر سید ضیاءالدین حاجری از امنای بنیاد فردوسی، اومدن از در واقع یک تئوری، یک نظری، یک نگری که حالا سرستاد حسابی میگن یا پروفسور رو میگن، مثلا که سرستاد بگیم ولی هم پروفسور حسابی هم میشناسن، در واقع ایشون اومده بود گفته زبان فارسی تواناترین در واقع زبان جهانه. اثبات هم کرد که ما 1500 تا ریشه داریم در زبان فارسی که شوربختانه در مدرسه و دانشگاه آموزش داده نمیشه، در حالی که میدونید الان زبانهای لاتین رو میان از رو ریشه میرسوننش، برای همون مثلا بتونن ریشیابی کنن، زبان لاتینشون هم یه جورایی بفهمن. اما ما 1500 تا ریشه داریم، در واقع 250 تا پیشوند، 650 تا پسوند، 150 تا میاندن، که اگه اینا رو در هم ضرب کنیم گویا مثلا 225 میلیون واژه میشه.
بله.
که بعد ما میتونیم، انقدر قابلیت داره زبان فارسی، همه واژه‌های بیگانه رو میگیره و مال خود میکنه.
یه نکته رو خدمتتون عرض کنم، من پایان‌نامه‌ام روی صور نمایشی در ادبیات شفاهی کرد بود، یعنی اون داستان ها چی به قول خودشون چیروک ها
کجا در واقع دانشگاه کجا هست؟
دانشگاه زیبا رشته
دانشگاه تهران.
بله دانشگاه تهران رشته ادبیات نمایشی. بعد اونجا به چند نکته پی بردم. یک، اولا لغت هایی در زبان کردی هست که تطبیقش کامل با زبان اوستاییه.
بله.
یک. بعد به یک کلمه زیبا رسیدم، زوران، یعنی کشتی گرفتن. زوران از کجا اومده؟ از سهراب اومده. سهراب را وقتی که میخوام بگم میگن زورا، زوراخان، زوراخان یعنی سهراب خان اومده بود.
بله.
میبینید یعنی میخوام بگم که شاهنامه اونقدر غنیه که ما حتی در زبان کردی یک شاهنامه داریم به نام شاهنامه کردی. نمیدونم باهاش برخورد کردید یا
نه. بله بله شنیدم، ولی چون زبان کردی نمیدونستم نتونستم.
کل شاهنامه رو به زبان کردی آوردن. بعد من یک کار دیگه ایم که انجام دادم الان در این فرصتی که پیش اومده برام و احساس میکنم شاید سالهای آخر عمرمه، شروع کردم به ساخت مجسمه های سیمرغ به یاد شاهنامه، سیمرغ های مختلفی، و اگر انشالله توفیق بشه بتونم یه نمایشگاهی از این مجسمه ها داشته باشم. راجب فیلمنامه هم راجب شاهنامه
حتماً حتماً. من فقط این رو اگر بگیم تا وارد اتفاق فیلمنامه اونم مشتم بشیم، چون درباره زیاد صحبت میخواییم بکنیم با هم دیگه، چون یاد کردم میخواستم به دوستان بگم خیلی جالبه تو این تک در واقع بیت یا شاه بیت شاهنامه اشاره شده، حالا با اون برای که دوستانی ما دارم آشنا بشن، این بخشایش رو من توی در واقع نشستای پیشین خوندم، فقط میخوام یک جمله از همون متنی که در کتاب خودم آوردم رو بخونم و اون شاه بیت رو میگه: در هنگامه بی زمانی و بی رنجی با آفرینش خداوندی، چهار گوهر سازنده جهان پدید آمد. در چی؟ هنگامی بی زمانی و بی رنجی. ببینید خیلی چقدر زیبا فردوسی گفته: وزو مایه گوهر آمد چهار، برآورده بی رنج و بی روزگار. یعنی یک بعد چیزی باید خیلی سخته اندیشش، چون مثلا حالا ما چون مهندسی هم خوندیم همیشه مهندسی با یک زمانی شروع میشه، اصطلاحاً بهش میگن مثلا با تی، چون از تایم انگلیسی گرفته شده، تی صفر میزنن با یه پروژه‌ای رو شروع کنن، یک طرحی رو شروع کنن، تو مثلا پروژه مهندسی معماری هر چی، یا یه پروژه هنری مثلا زمانبندی براش میذارن، بعد میذارن مثلا میگن این آخرین در واقع گام زمان پایانیش مثلا میشه ددلاینش. ولی شما باید یه زمانی تصور کنید که اصلا زمان وجود نداشته و اون خدای زمان اون موقع، یعنی ما داریم در ادبیاتمون و داستانمون یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچکی نبود، غیر از خدا هیچکی نبود، زمان هم نباید باشه دیگه.
بله.
خیلی جالبه که فردوسی چقدر زیبا در یه شاه بیت رو
دنیاییه. جناب راجب مثلا شاید شنوندگان عزیزمونم بدونن یا شنیده باشن، عمل سزارین.
بله.
گرچه اروپایی‌ها به اسم خودشون و سزار بزرگ، سزار روم که عمل سزارین به دنیا اومده، در حالی که اگر به تاریخ شاهنامه و جریان سزار روم نگاه کنیم، رستم را هم با سزارین به دنیا آوردن. در واقع اولین عمل سزارین در دنیا توسط ذهنیت جناب فردوسی در شاهنامه شده.
کلپه دانش نگاری میشه
دانش
ما دانش رو داشتیم.
از کجا به این دانش؟
یعنی از در کتاب‌های کهن نابود شده.
همین میخوام بگم.
آره.
که ما چه دانشی داشتیم اون وقت، چه علمی داشتیم، چه شعرامون هم حکیم بودن. وقتی که میگیم حکیم، فردوسی یعنی کسی که
همه دانش‌ها رو میدونه،
منجم بوده، ریاضی
همه چیز دان بوده،
ریاضی را میدونه، از پزشکی اطلاع داشته، از خیلی چیزا. و بعد و شما میگین چقدر حکمت توی این شاهنامه است، این حکمت‌ها رو جمع کرده در این. امیدوارم بازم میگم از ما که گذشت، ولی به نیکی یاد کنید. ما تلاش خودمون کردیم شنوندگان عزیز که شاهنامه را به نوعی بین دانش آموزامون پخش کنیم، یعنی ذهنیتش رو پخش کنیم. امیدوارم کسانی که بعد از ما میآیند یا در کنار ما هستند آنچنان تلاش کنند که این فرهنگ که یک فرهنگ خالی نیست، بلکه پر از مسائل مختلفه، از سیاست بگیر، از لباس. حتی ما تو شاهنامه نوع لباس پوشیدن را داریم، نوع آرایش جنگی را داریم، نوع آرایش کاخ را داریم، نوع آرایش خیلی چیزا. امیدوارم که قدم بردارم.
حالا همین که شما گفتید رو اگر اجازه بدید ما در بخش پایانی که در این نشستمون خواهیم داشت، من درباره هم اون حالا بخشی که شما توضیح دادید خواهم گفت برای مخاطبان نازنین، اما به نظرم خوبه بازی حالا هواشون عوض بشه با یک در واقع میان برنامه تا بخش پایانی گفتگو رو با شما داشته باشیم.
اشاراتی به شاهنامه، نمایشی از شکوه حماسه ها و اسطوره ها در زبان پارسی. فردوسی نامه، پنج شنبه ها ساعت 21 تا 22، تکرار جمعه ها ساعت 7:30 تا 8:30 صبح در رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
در پایان این گفتگومون شما یک نکته رو گفتید، من حالا یادی میکنم باز از زنده یاد دکتر محمد حسین توسیوند، پزشک سال آلمان، یه ایرانی نژادی که سالها ایرانم بودن و اتفاقا میدونید دفتر بنیاد فردوسی مشهد رو ایشون در واقعش گفت وقف کردن و همچنانم مجموعه پویایی هست که همیشه برنامه داره و خیلی دوستانم دارن در مشهد و در توس و در استان خراسان، خراسان بزرگ میشه گفتش که فعالیت میکنه. من یک مقاله رو از ایشون گرفتم، چون میدونی ما میگیم مقاله یه دفعه 50-60 صفحه مینویسیم بعد میگیم ببخشید کم شد اینا، بعد ایشون 4 صفحه نوشت.
عجب.
آره. بعد من گفتم خواهی من کجای دل اون بذارم 4 صفحه چیز رفتم خوندم دم چقدر پرمغز. اون نکته که شما گفتید اصلا یک دروغ تاریخیه که جا انداختن. ایشون رفته بود همه این متن‌های لاتین رو خونده بود، فهمیده بود که سزار اصلا نمیتونسته سزاریان با سزاریان به دنیا آمده باشه، بلکه چون اصلا دانشش وجود نداشته در اروپا، یعنی تا قرن 17-18 میلادی این کاری که الان به نام سزاریان هست رو دانش رو فقط ایرانی ها داشتن. حتی جالبه پور سینا می اومده آموزش میداده به چند تن از پزشکان اروپایی که مثلا جراحی و این جور چیزا رو یاد بگیرن، یاد نمی گرفتن. خودشون هم فیلمشو ساختن، خیلی جالبه.
دیدم.
و خیلی جالبه که مثلا همین میتونه دستمایه یک فیلم، یک نمایشنامه باشه که ما همین نکته که الان عرض میکنم.
بله.
که سزار تنها کار مثبتی کرده رفته از متون مثلا تاریخی برخی از قانونهایی که به نادرستی رایج بوده رو میرفته استناد میکرده از همین لاتین که شما میگید، چون یه مقدار دانش حالا داشته یا بالاخره مشاوران خوبی داشته. مثلا یکی از دانشاشون یا اندیشاشون این بوده که اگر خدای نکرده فرزندی رو در واقع مادری حمل داشته و خودش میمرده، اصلا نگاه نمیکرده این بچه زنده است یا مرده، دفن میکردن تا مدت ها. ببین چقدر در واقع از ذره فرهنگی عقب افتاده بودن. ببخشید من خیلی رو شفاف میگم، تو این نشه تاریخ رو من دارم عرض میکنم بدون اینکه تعصبی روی موضوعی داشته باشم. اصلا واقعا میشه گفت یه فاجعه انسانی، آقا مادر فوت کرده، خب بریم ببین بچه زنده است یا نه. این میره مثلا در کتابهای کهن رومی و یونانی میبینه که بله ما مثلا پزشکایی داشتیم چیکار میکردن، اگر مادر در دوران حمل مش گفتش که سر زا میرفته، تازه اجازه میدادن که یه برشی در واقع زیر شکم داده بشه در واقع بچه رو ببینن زنده است یا نه. همین این میشه سزارین اونا، نه اینکه مادر رو زنده نگه دارن. اما ایرانیان بر پایه اون چیزی که فردوسی یاد میکنه که بله رستم چون از بچگی تنومند بوده و مادر داشته اذیت میشد و اینها و نمیتونسته در واقع زایمان طبیعی داشته باشه، اومدن داروی هوشبر داشتیم، نوشته حتی چه چیزایی،
بله،
گفته اینا رو با هم قاطی بکنید، بسابید، نمیدونم، بدید به مادر و مادر رو در واقع میشکتش که آره مثلا بیهوش بکنید، داروی هوشبر. بعد میگه یک پزشک که در واقع چیره دست رو بیارید، بعد کارد پزشکی رو حتی توضیح میده، حتی قلق هایی که شما میفرمایید که حکیم بودن، که من رفتم از یک در واقع جراحی پرسیدم، گفتم والا اینجوری گفته فردوسی، حالا خیلی قدیمیه و اینا. بعد همینطوری من نگاه میکرد تا نیم ساعت، میگفت جدی خودش گفته اینا؟ گفتم والا ممکن اشتباه کرده باشه. گفت نه آقا، این فوت کوزه‌گری جراحیه که میگه مثلا سر بچه رو باید بگردونی بیاری بیرون، که اونجا خیلی واسه هم گیر نکنه،
بله،
کندشه، چون خیلی بالاخره نرمه و نازکه و اینا. اصلا همینطوری باور کن، نیم ساعت هم توی مونده بود، من گفتم واقعا میدونی فردوسی گفته؟ گفتم بابا من خودم که در مثلا نشنیده بودم تالی هم چیزی، داشتم فقط تشریح میکردم اون چهار صفحه‌ای که استاد نازنینمون نوشته بودن و برای این پزشک چیره دست تعریف میکردم، بازگویی میکردم. اصلا شگفت زده شده بود که ما تو ایران باستان چون این چیز داشتیم. خب واقعا این نمیتونه دستمایی یک داستان قرار بگیره، که میدونید حتی مثلا فرنگستان زبان ادب فارسی پیشنهاد داد به جای سزاریان ما بگیم رستم زاد،
واقعا
که شوربختانه از جا نیافتاده. حالا ما میخوام بگیم که اول تجربه خودتون رو بشنویم تو حوزه شاهنامه چه کردید. میدونم که اثرهای پرشماری داری تو حوزه‌های گوناگون، ولی چون برنامه من فردوسی نامه است، بیشتر تجربه‌های خودتون رو بشنویم تو حوزه شاهنامه، که خودتون چجوری رفتید به این سمت که بتوانید شاهنامه رو، من شنیدم که اصلا گفتید که در واقع دستبندی کرده بودید شاهنامه رو و برای نمایش،
هم نمایش هم فیلمنامه. یکی از دوستان از یکی از مراکز گفت میشه روی شاهنامه کار کرد؟ گفتم بله، مثلا از تولد زال تا رستم و فعلا مایه اولیه برات میفرستم، که سیناپسش حدود 35 یا 40 قسمت شد. ببینید ما الان
یعنی سریال بشه،
بله، سریال کره‌ای داریم، این همه سریال کره‌ای، بابا جمون به خدا من تحقیق کردم 2 صفحه بیشتر نبوده
تو داستان‌های تازه داستان چینی هم هست، مال خودشون هم محو شده،
این همه آب و تاب بهش دادن. ولی شاهنامه جناب حکیم فردوسی بزرگوار فقط همین تولد زال، بزرگ شدنش در کوه البرز و بعد اومدن ازدواجش و بعد تولد رستم، خودی 40 قسمته. حالا نگاه کنید بخوایم خود شاهنامه رو کار کنیم، وا ویلا.
استاد این شدنیه، چون الان ما خودمونم روی پروژه‌ای داریم کار میکنیم، خوشبختانه همین روزها، خودتونم میدونید همین امروز هم که با هم اومدیم دفتر بنیاد فردوسی با هم بودیم، اگه یادتون باشه در واقع ما اصلا یه تایید کننده‌ای که در واقع ایرانی نژاد و اتفاقا در هند هم هستن، چون به قول من مثلا مادر نازنینشون ایرانی بوده و چه تربیت خوب، همسن من هم هست ایشون، حالا ازشون یاد کنیم، آقای بهروز چایهل، ایشون انقدر فارسی و فرهنگ فارسی رو خوب بلده، من بعضی موقع دقت میکنم چی جورش بگم، میدونی چی عرض میکنم، با اینکه پدرشون هم هندی هستن و میدونی همه این فیلم هایی که مشترک ایران و هند تو این سال ها ساخته به کمک ایشون بوده.
بله.
خب ایشون الان ادامه آمادگی کردن که کمک کنن به بنیاد فردوسی برای ساخت یک در واقع پروژه بزرگ سینمایی. میدونید واقعا سینمای هندم، حالا ما یه چیزایی تو ذهنمونه همیشه، بعضی ما مثلا فکر میکنیم که همون فیلم های مثلا خیلی قدیمیشو، الان خیلی پیشرفت کرده.
ببینید
و من میدونم که فکر میکنم یکی از پرکارترین صنعت سینما جهان داره، بالای 1000 تا فیلم میسازه و خیلی دوست داره که فرهنگشو باش آشنا بشه، ولی با دست به عصا نرفته سراغش به همین راحتی که کره‌ای ها دارن میسازن. البته من کره‌ای را هیچ موقع نفی نمی کنم، اونا ببینید اونا هم رفتن بازیگراشونو پیدا کردن، آموزش دادن، یه شهرک سینما، یه چند تا شهرک و اینا بازسازی کردن، پوشاکشون رو در آوردن، حالا اگه واقعی باشه یا نباشه، بالاخره زیر ساختاشو فراهم کرده دولت کره. میدونی چی عرض می‌کنم؟ ما چرا نباید این کار بکنیم؟ ما که الان این همه نهادهای فرهنگی داریم، آیا نباید این کار به نظرتون الان وقتش نیستش که راه بندازیم؟
من همین
و میدونید خیلی از حتی فرهنگ‌های جهان، من همین امروز داشتم میگفتم که مثلا خیلی از شخصیت‌های شاهنامه تبار مشترک با کشورهای گوناگون داشتن. مثلا ما در داستان آغازین شاهنامه با شیدست آشنا میشیم که خیلی جالبه که در آثار باقیه ابوریحان بیرونی اشاره میکنه کسانی که میخوان شاهنامه کار بکنن برن کتابای دیگه هم بخونن. تاریخ تمدن گمشده ایران رو که من نوشتم به این فهم رسیدم که اگر کسی میخواد شاهنامه رو به درستی بفهمه باید متن‌های باستانیمون رو بخونه، اگر نمیتونه کتاب‌هایی که مثلا شما نوشتید، چند میدونم چند جلد کتاب شما دارید، نمایشنامه‌های گوناگون دارید، اینا رو چجوری ساده سازی کردید؟ اینا رو بر ما بگید که جوان‌ترایی که میخوان برن شاهنامه رو در واقع میشه گفتش که نمایش و شاهنامه رو به فیلم تبدیل بکنن چیکار بکنن؟
ببینید اولا من دیروز تو آینه اختتامیه که برگزار کردید دیدم یک کتابی چاپ شده بود که شاهنامه به زبان ساده برای
شاهنامک.
بله
بله اثر خودم هست.
قشنگ
محبت.
من دیشب یک
فردوسی نامه رو تقدیم حضورتون کردم. بله بله. بله
نگاه کردم
جشن حکمت
فردوسی چقدر راحت من میگم جوان امروزی میتونه با این شاهنامک آرام آرام وارد حوزه آرام آرام وارد بشه، یعنی دیگه اون کتاب قطور حضرت فردوسی رو نمیخواد، با اینها باید وارد بشه. یعنی الان کاری که شما انجام دادید راه رو دارید اسفالت میکنید، سنگلاخ ها رو دارید بر میدارید برای من خواننده جوان با این داستان هایی که ساده کردید.
استاد تو تاریخ تمدن گمشده ایران من چون این کاری کردم میخوام بگم بقیه هم این کار میتونن انجام بدن. مثلا من اومدم همه داستان های شاهنامه رو که میدونید یه ذره واژه ها سنگینه، مثلا تو متون اوستایی من یه زمانی که مثلا شاید 20 سال پیش خودم رفته بودم اوستا رو میخوندم سختم بود، اما الان میگفتم مثلا عشه و مثلا میشه 4 تا واژه تو پرانتز گذاشت عشه با اون مفاهیم خیلی بزرگش مثلا توضیح داد. من با این قلقا میکاره کردم. یا مثلا همه داستان های شاهنامه مثلا شما اوستا رو میخواین جمع بکنید تو چند صفحه من گردآوری کنم دستبندی شده. یا مثلا میدونید تاریخ بلعمی ما یه جور فیلمنامه است، اون که فیلم نبوده یا نمایشنامه است. اگر این درست اپیزود بندی بخش بندی بشه و میدونید مثلا بعضی از داستان های شاهنامه رو تو 3 پرده آورده، تو 3 داستان متفاوت که برخیش در شاهنامه است یا جزئیات آورده، دیتیل به قول بچه‌ای که دارن کار نمایش میکنن. الان ما اگه بخوایم مثلا از اون تجربه ها استفاده بکنیم
من.
حالا در جمع‌بندی این برنامه امیدوارم که اگر محبت بکنیم ما برنامه بعدی هم بتونیم در خدمت شما باشیم، برای اینکه بتونیم در واقع یه کاری رو جمع و جور حتی مثلا بر هم جشنواره های فجر مثل جشنواره تئاتر، جشنواره فیلم و اینا برسونیم، آیا شدنیه با بودجه های به قول من بالاخره خیلی کلان هم نه؟
اگر منظورتون نمایشنامه است.
بله بله
بله. در مورد نمایشنامه
خودتون هم در مورد نمایشنامه‌هاتون میگید. بله. که شاهنامه بوده.
در مورد نمایشنامه به این صورت میشه که انجام داد قضیه را، اصلا نمیخواد ما وارد دنیای کهن بشیم. اگر قصه های شاهنامه را بدونیم بتونیم معادل سازی
امروزیش
کنیم،
یعنی اقتباس از داستان ها بگیریم تو داستان های همبوزگار.
من کارو کردم.
این چی کار کردی؟
تو خانه هشتم یک پدر و پسر با هم دیگه رفتن جنگ.
بله.
جفتشون هم زورخانه‌ای بودن، یعنی پدر مرشد بوده.
بله.
پسرم تو گود زورخانه بوده. بعد فکر میکنه که پسر تسلیم دشمن شده.
درست.
دنبال فشنگ میگرده که بکشتش. یعنی کاری که رستم با سهراب کرد. بعد پسر بعد از سالها برمیگرده به زورخانه در یک شب تاریک، بعد اونجا تازه متوجه میشیم این به خاطر این خودشو تسلیم دشمن کرده که با صدای بلند گفته من اینجا هستم که گردانهای دیگه تو تله دشمن نیفتن. و پدر و رستم
کنونی
نمیدونست که نسل جدیدی که رفتن به جنگ دیگه سهراب سابق نیستن که با لشکر به ایران بیان، بلکه کسانی هستن که از ایران پاسداری میکنن.
بله.
آخرین کاری هم که راجع به شاهنامه نوشتم مرگ خوش، راجع به برخورد جناب رستم با فردوسی، شبی که جناب فردوسی داره مرگنامه جناب رستم را می‌نویسه. از دربار اومدن گلگی میکنن، مردم گلگی میکنن، زنش گلگی میکنه، چرا پیلتن ما را میکشی؟
به فردوسی.
به فردوسی
در حالی که فردوسی. در داستان واقعیش خب مثلا برادر ناتنی شغاد
بله.
میکشه
آره.
در واقع رستم رو
همین هم هست
که یعنی اونم جالبه، خیلی جالبه ها. ببینید شما یه فرهنگی رو گفتید، من بیام فرهنگ ملیمون با فرهنگ دینیمون خیلی نزدیکه. ما داریم که در واقع حتی روایت هست نه. که حضرت علی به خاطر شدت عدالتش کشته شد. رستم هم میدونید که به خاطر واقعا اون که در دادگری میخواست برابری نه. رو بنیانش رو بگذاره، چون برادر ناتنیش میگفتش که همین شغاد میگفت من تازه داماد مثلا فلان جا هم
بله.
از با مثلا پدره نمیدونم زنم دستی کم یه سال هیچی نگیر، خراج نگیر. گفت مگه میشه مثلا خراج ایران برای سپاهیانه، برای اداره کشوره، برای اینکه دشمن به ما حمله نکنه، یورش نبره؟ برادر من میره و خراج رو که میگیره او میاد دسیسه میکنه و دامپن میکنه
در این نماشتما در میکشه. پایان جناب رستم از یک چارچوب رد میشه که داریم توی روانشناسی و دنیای فیزیک، وقتی که از یک چارچوب رد بشی حافظه دیگه پاک میشه و حالا کارهای دیگه.
خیلی سپاسگزارم، امیدوارم که از تجربه‌های شما هم در دوره‌های آموزشی هم تو همین برنامه رادیویی بیشتر بهره بگیریم. من به نظرم خیلی برنامه خوب و کاربردی بود. استاد علیرضا حنیفی نازنین، خیلی بهره گرفتیم، امیدوار هستیم که یک برنامه دیگه هم به ما افتخار بدید، در خدمتتون باشیم
اگر عمر باقی
باشه. خواهش می‌کنم. همه شنوندگان گرانقدر رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
نیام نسپری زادگان زیرانم از شهر آزادگان، که ایران بهشت از یاسان همی بوی مشکاید از دوستان. هنر نزد ایرانیان است و بس، ندارن چیر جیان را به کس. دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود.
دوستان عزیز شنونده، با بخش دوم برنامه‌های رادیو نمایش همچنان در خدمتون هستیم. آخرین برنامه ما از این بخش بازپخش نمایش کارشناس هست که ضمن اینکه دعوت می‌کنم شنونده این نمایش باشید، از خدمتون مرخص میشم و عرض می‌کنم شب بخیر و خدا نگهدار.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
کارشناس. نوشته گلناز اژدری. بازیگران به ترتیب اجرا: نوشین حسنزاده، سینا نیکوکار، محسن بهرامی، علی اصغر دریایی. کارگردان ایوب آقاخانی. افکتور محمد رضا قبادی‌فر.